بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله توفیق حاصل شد که مجددا با عزیزان ملاقاتی داشته باشیم و بحثی را در اینجا عنوان کنیم. خدای متعال به همگی توفیق عنایت کند که در این باره، یعنی در باره تفقه در دین، اهمیت بیشتری. اگر بگویم امروز دین در یک حالت غربتی دارد به سر میبرد و این غربت افزون داره میشه، شاید مبالغه نباشه، هم در جنبه های اعتقادی و هم در جنبه های عملی، چون تبلیغات بر علیه دین در نواحی مختلف بسیاره، حتی در مقام عمل یعنی فقاهتی هم با ما دشمنی میکنند، تأییدهایی میکنند، مسخرههایی میکنند، حرفهایی میزنند که اطلاع دارید دیگه. حالا من لازم نیست شاید اطلاعات شما بیشتر باشه، ولیکن شما پاسخ بدید خدا را. آیه مبارکه میگه: فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. این آیه بایستی که شب و روز در نظر ما باشه. تفقه در دین اعلی مرتبهش واجب کفاییه، مرجعیت تقلید در شیعه قطعیست. رجالی حتما بلا اشکال و به حکم قرآن، نه چیزی دیگر، یعنی هست همه چیز ولیکن اولین و آخرینش قرآن، حد میکنه این معنا را که باید تنفر کرد برای تفقه در دین. این رو دنبالش باشید، این واقعیتیه. خب مراجعی بودن، خدا هم به همشون رحمت کنه، ایلی هم که حسن خدا طول اون بده. بعد چی؟ پاسخ را کی باید بده؟ ما معممین باید بدیم دیگه. کی میخواید؟ منتظر کی هستی؟ منتظر چی هستی؟ باید به صورت واجب کفایی این رو باور کنیم. از اون مرتبه عالی بگذاریم، مرتبه بعد واجب شاید عینی باشه. یعنی همه طلبه ها باید معلومات دینی از نظر عقائدی و از نظر عملی، یعنی فقاهتی، استنباطی، اجتهادی، جواهری را تا یک حدی باید داشته باشند که پاسخ بدن. سوالات خیلی، شب و روز سوالات هست. کی باید جواب بده اینا را؟ خب اگر ما بنا بشد که کنار بکشیم و عرض کنم که بگیم به ما مربوط نیست، این خلاف مروت و خلاف، نمیخوام تعبیر کنم، جسارت نباشه، شاید خلاف شرع باشه. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق اطاعت و بندگی و اون چرا که رضای اوست عنایت کنه. صلوات الله. بحث ما منتهی شده بود به ترتب. بحث ترتب از یک مباحث عالی بسیار محترم بگم یا بسیار قوی و خوبی است در فقه، چون فروعات متعددی بر حسب استقصا بر این ترتب بار است، در صلات، در صوم، در حج و غیره، که حالا انشاءالله خدا توفیق بده ببینیم چه خواهد شد. بسیار بحث شریفیه، ولیکن در کتاب های درسی خیلی مختصر از او رد شده. حالا مهمترین کتاب درسی در امروز کفایه است، به صورت مستعجل بحث کرده، وارد نشده در قضایا، تفصیلی در کلامش نیست، خیلی عجولانه شبهه می کند و رد می شد و خاتمه می ده مطلب را. اصول مظفر را نگاه می کردم، اونم خیلی مختصر آخر مطلب را می گیرد، می گه یرجع الی المطولات. ولیکن کسی که در این باب از همه بهتر و عالیتر وارد شده و سخن را واقعا کامل کرده محقق نائلی است. تغییرات هایشون رو نگاه کنید، فرائد الاصول و اجود التقریرات، که این دو بزرگوار از شاگردان بارز اون محقق بزرگوار بودن، کاملا در این بحث وارد شدند و بحث را ادامه دادند، تفصیل دادند. متأخرین از این دو بزرگوار هم تقریبا شاید همینطور باشد. علی کل تقدیر بحث مهمی است و دقیق، باید به او اهمیت داد. بیشتر سخن من به جوانان عزیز و نور چشمان هست که باید با دقت بیشتری در این بحث اهتمام بدن. این بحث در کتاب ها در هم و بر هم تقریبا منقح نیست، ولذا ما فکر کردیم این را تدویب و فصل بندی کنیم. در پنج فصل میخواییم در این باره بحث کنیم. فصل اول در مقدمات، که مقدمات را ما قبل از تعطیلی بحث کردیم، یک مروری هم فعلا برای اعاده نظر میشه با یک تأملات. فصل اول در مقدمات، فصل دوم در بحث تعادل و تراجی. قبل از ورود به بحث، چون تعادل تراجی مادر این بحثه، یعنی تشخیص این که بحث ترتب جایگاهش در اصول در باب تعارض ادله است یا در باب انتصال احکام. ادله احکام متعارضه، تزاحم دارد در مقام انتصال، جای ترتب اوست یا این؟ جایگاه ترتب تعارض ادله است، یعنی در مقام جعل و تشریع ترتب اونجا باید جواب بده، یا در مقام امتثال بعد از اینکه تشریع شد احکام نوبت به امتثال ما میرسد، امتثال نیاز به ترتب داره یا تشریع احکام نیاز به ترتب داره. ولذا ینبغی که این مقدم باشه بر ابحاث ترتب، ولذا فصل دوم را در این قرار میدیم. فصل سوم در ادله ترتب، ادله ای که اقامه شده از بزرگان برای ترتب، اونجا بحث کنیم که ببینیم چند دلیل هست و ادلهش بررسی بشه. فصل چهارم در اعتراضات بر ترتب، اشکال هایی که شده بر ترتب، اینا پاسخ میخواد، اون رو هم باید جواب بدیم. اینم فصل چهارم. فصل پنجم عبارت است از تنبیهاتی که برای ترتب نوشته شده، که در اون تنبیهات فروعی بحث میشه که آیا این فروع وارد در ترتب هست یا نیست. مسئله جهر و اخفاض، مسئله عرض کنم که قصر و تمام و الی آخر، حالا شاید چهار تنبیه باشه. اونم باشه برای فصل پنجم، که اون هم یک امور مهمی است که ببینیم در اونجا ترتب چه پاسخی خواهد داشت. بنابراین این فصولی است که در اینجا ما به حول قوه الهی خواهیم بحث کرد. خب ما چی گفته بودیم در فصل اول، یعنی فصل مقدمات؟ ما هفت مقدمه ظاهران گفتیم. اینجا خب در این یادداشت معلوم میشه. اولین مطلبی که درباره عرشبت ترتب گفته شد در مقدمات تاریخچه این بحث بود، یادمونه؟ گفتیم این بحث بحث قدیمی نیست، بحث جدیده. این طوری که گفته میشه از زمان کاشف الغطا علی الله مقامه قبل صاحب جواهر و اینها، ایشون مطرح کرده بحث، عرض کنم که ترتب را در مسئله جهر و اخفاء. دومین مقدمه وقوع ترتب در عرف و شرع بود. گفتیم ترتب یک امر یومیه هست، افراد که دارای یک مقام آمریت هستند، حالا به هر کیفیتی، پدر نسبت به اولاد، معلم نسبت به شاگرد، کارفرما نسبت به کارگر، امری دارد. امرها میبینید گاهی به صورت مترتبه، یعنی میگن این کارو بکن، اگر نکردی این کارو دویمی رو بکن، انجام بده، بیکار نباش، یا گچ بزن به دیوار یا اینکه دیوار را ببر به بالا. مثلا آمر، عرض کنم که اون بنده این چنین به اون میگه. خب اینا گفتیم دیگه، زیاد لازم نیست شرح بدیم. مقدمه سوم در شرع هم گفتیم یک فروعی ذکر شده، گرچه اون فروع مورد مناقشه هست، ولیکن فروعی بود که بحث شد در نذر کردن، نذر اقامه، حرمت اقامه و چه خواهد شد، این هم بحث شد. هر شود که امر سوم اقسام تزاحم بود، تزاحم در واجبات، گاهی در دو شیء مضیق تزاحم میشه مثل انقاض دو غریق، و گاهی در دو موسع، فرض کنید مثل صلات ادایی و قضایی در صورتی که قضا فوری نباشه، گاهی هم در موسع و مضیق، مثال معروف خودمون تطهیر مسجد با اقامه صلات در سعی وقت، موسع و مضیق، اینها اقسام تزاحمات بود در امتثال. مقدمه چهارم تلازم امکان ترتب با وقوع اون بود، یعنی اگر ما تصور کردیم ترتب را و قبول کردیم امکان او را، وجود او دیگر نیازی به دلیل نداره، امکانش مسابقه است با وقوع. اینجا یک تأملی کنیم. این مطلب یک مقدار دقت میخواد. یعنی چه این معلوم؟ این دو بیان داره، یک بیان ادبی و یک بیان عقلی. مراد اون از بیان ادبی بحث اطلاق و تقییده، یعنی مقید میکند، امر ترتبی مقید میشه به عصیان امر به اهم، از این تعبیر میکنیم به بیان ادبی و اون به این بیان. اگر مولا گفت بر اینکه طهر المسجد، شب از طرف دیگر بگوید به اینکه اقم الصلات، اگر این دو بر اطلاق خود باقی بمونه، یعنی اقم الصلات سواء طهرت المسجد ام لا، نماز بخون، اما از اینکه تطهیر بکنی مسجد را یا نه، از اون طرف بگوید طهر المسجد سواء اقمت صلات ام لا، این می شود امر به متناقضه، یعنی این دو فعل را در آن واحد جمع کن. این دو اطلاق توجه میکنیم نتیجه اش امر به جمع بین ضدین. اینو چجور حلش کنیم؟ این دو تکلیف رسیده، راه حلش چیه؟ دو راه حل داره. یک راه حل این است که بگوییم امر به صلات چون مهمه و امر به تطهیر مسجد اهمه او باشد، این به طور کلی ساقط بشه. قائلین به عدم ترتب این چنین میگویند که این دو امر چون قابل از برای جمع نیست و نتیجه او امر به جمع بین ضدین، فلیسقط احد الطرفین تا این مشکل حل بشه. ما الذی یسقط المهم و یبقى الاهم، یعنی طهر المسجد اهم از صلاة بلحاظ فوریت، نماز رو بخون بعد بخون. بنابراین این چنین حل میکنن مطلب را، ولیکن محققین میگن نه، یک راه دیگری داره. اطلاق را شما بردار، نه اصل حکم را. یعنی بگو طهر المسجد، فإن لم تطهر فصل، ان بزن به اطلاق. یعنی امر به صلات را از اطلاق بردار، اصلش را حفظ کن مترتبا و مقیدا. بگو نماز بخون در صورتی که اون را ترک کردی. لازم نیست اصل خطاب را بردارید. تعارض در اطلاق، در تقیید آرامشه، ترتبه، طولیت، تضادی دیگه نیست در جمع. بنابراین از اطلاق رفعیت کن، بگو بر این که عقب صلات ان لم تصلی. این چی شد؟ این تقیید اطلاق شد و از اون تعبیر میکنیم به حل ادبی. یعنی بابش باب ادبیات اطلاق و تقیید. اطلاق شأن لفظ، تقیید شأن الفاظ. این حل ادبی است برای ترتب، قدمی جلوتر با اون حل عقلی، با اون این که خطاب به مولا میشه. اینو دقت کنید. ایها المولا، نعم، امر ترتبی رو تصور کردی؟ بله. می توانی امر ترتبی رو انجام بدی؟ بله. فإن لم تفعل، تفویت ملاک کردی. پس امر به ترتب ضروریه. اگر در این صورت مولا بتواند امر ترتبی را اجرا بکنه، اگر نکند معناش تفویت ملاک. و تفویت الملاک علی المولى الحکیم قبیح. اگر صلات ملاتی دارد باید مولا امر کند. اگر صوم ملاتی دارد باید بگوید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. اگر حج ملاتی دارد باید بگوید ولله علی الناس حج البیت. اگر زکات ملاتی دارد باید بگوید اقیم الصلاة و آتوا الزکات و الی آخر. واجبات در شرع واجباتی است عقلی، یعنی یجب علی الشارع به حکم العقل ان یحکم. نتیجه این بیان این میشه اگر صلات در فرض ترتب دارای مصلحت هست، یجب الامر ترتبی. پس امر ترتبی را قائل هستیم به ضرورت، نه به جواز. نمیگیم الامر ترتبی جائزون، الامر ترتبی ضروریون، الامر ترتبی واجبون. در موردی که صلات دارای مصلحت هست و امر ترتبی در اون معقوله، یجب علی المولا ان یقول ان تصلی و الا تفیت ملاک میشه. پس بنابراین ما میتونیم ترتب را هم به بیان عدمی اثبات کنیم که گفتیم، و هم به بیان عقلی و ضرورت. در این مقدمه ای که ما گفتیم قبلا که مقدمه چهارم، بله، تلازم امکان مترتب با وقوع، تلازمشون تلازم قطعی است نه تلازم جوازی. پنجم عبارت بود از ترتب ثمره. ثمره ارز کنم که ترتب چیه؟ صحت عبادت، خب معلومه دیگه. اگر ما قائل شدیم به ترتب کما نقول، عبادت صحیحه، و اگر قائل به ترتب نشدیم، معناش اینه که یک طرف تضاد و یک طرف معارضه باید سقوط کنه. سقوط با اون است که مهم نه با اهم، یبقى الاهم و یسقط المهم، بنابراین عبادت باطل خواهد بود. مقدمه ششم، ترتب حکم عقلی است. ولی دیگه عقل به ما اینطوری گفت اطلاق را رفعیت کن، عقل به ما گفت مصلحت ملزمه هست. این لازم نیست که شارع به ما بگوید ترتب را، بلکه عقل به ما ترتب را میگوید. مقدمه هفتم هم ترتب در قدرت شرعی بود که طول تفصیل داشت که آیا در مواردی که قدرت شرعی معتبره آیا ترتب بیاد یا نه. مثلا در وضو، وضو قدرت شرعی معتبره، یعنی شارع گفته توضأ اگر حرج نباشه، توضأ اگر مستلزم محال نباشه، توضأ اگر عطشانی نباشه، توضأ اگر مشکلی دیگر نباشه. اینا همش معناش این است که ترتب مشروط است به قدرت شرعی. آیا من اگر در مواردی که باید تیمم بکنم تیمم نکنم و وضو بگیرم، آیا وضو صحیحه یا نه؟ این بحثش رو کردیم که مرحوم نایلی میفرماد باطله و سید الاستاد میگه صحیحه. حالا تمام کلامنا تا اینجا، انشاءالله برای تسمه بحث باشه برای بعد. و صلی الله علیه و سلم.